من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. ما در مواردی از دوستان کمک میگیریم و از حضورشون استفاده میکنیم. من جمله دیروز صاحب جواهر نقل کرد عبارتی را، به تعبیر خودش از مقدس بغدادی، ما یه وقتی اون وقتی که حالا سطح مکاسب میگفتیم و هنوز جوان بودیم و گاهی هم شوخی میکردیم، میگفتیم شیخ در مکاسب هر جا میخواد حرف مرحوم اردبیلی رو قبول کنه میگه محقق اردبیلی، هر جا میخواد رد کنه از اول که نقل میکنه میگه مقدس اردبیلی. این در مکاسب حالا خیلی جاها، البته شوخی بوده. حالا اینجا تعبیر صاحب جواهر تعبیر کرده بود عن المقدس البغدادی، و خب بعده نمیدونستم، از دوستان کمک گرفتیم. آقای دیانت زحمت کشیدن و شکر الله سعیکم، شرح مبسوطی نوشتن راجع به ایشون که یه قسمتیش رو آقای علیزاده هم در این جعبه مارگیریشون دارن. بله آقا، بله ایشون مرحوم فرمودن، مرحوم سید محسن اعرجی، آقای این مقدس بغدادی، گاهی تعبیر میشه محقق بغدادی، گاهی تعبیر میشه مقدس بغدادی، گاهی تعبیر میشه محقق کاظمی. کاظمیین، کاظمین با بغداد خب یکیه، محقق کاظمی. ایشون در واقع آقای اسمحسن اعرجی کاظمینی است، از فقهای بزرگ و نامدار. مرحوم شیخ انصاری و صاحب جواهر و عده‌ای از او مقدس بغدادی یا محقق بغدادی تعبیر می کنند، ولی مرحوم سید محسن اعرجی است، از اعاظم و فقها و محققین می باشند و سه کتاب بسیار مفید دارد، یکی در رجال و یکی هم در اصول و یکی هم در فقه. فقه ایشان به نام الوسائل در چند مجلد می باشد و اصول ایشان به نام المحصول فی علم الاصول بوده، و همچنین کتب دیگری هم به نام الوافی فی شرح الوافیه و شرح مقدمات حدائق و غیر اون دارد. مرحوم اعرجی معاصر مرحوم کاشف القتاس و هر دو از شاگردان مرحوم وحید بهبهانی بوده اند و نسب ایشان با 20 واسطه به امام زین العابدین علیه السلام میرسد. مرحوم سید محسن در خانواده روحانی در شهر بغداد دیده به جهان گشود. پسرش سید حسن از روحانیون و مادرش زنی علویه و پارسا بود. از تاریخ تولدش اطلاع دقیقی در دست نیست نام برده در سن 90 سالگی به مرض استسقا مبتلا شد و با همون مرض از دنیا رفت. وفات او در سنه 1227 قمری اتفاق افتاد. اینیست که جناب آقای دیانت خلاصه کردن از شرح حال ایشون و شکر الله سعیهم. من کاملا خوندم برای اینکه از زحمت ایشون تقدیر کرده باشم و انشالله مورد استفاده دوستان هم قرار گرفته باشه. احفاد ایشونم، بچه های ایشونم، اون اندازه که حالا من از خارج میدونم بسیارشون از فضلا بودن. یکیشون آقای سید اعرجی که تا 5-6 سال قبل زنده بود و در قم بود که از دوستانمونم بود و اونم فوت کرد البته، رحمت الله علیهم اجمعین. حالا برگردیم به بحثمون. مرحوم صاحب جواهر گفت لولا انصراف، گفتیم اتفاقا دلیل روشن و واضح مسئله انصراف. کلمه پدر و مادر، والدین، یا ولد یا ابن، اینها یک معنای وسیعی دارد که یشمل و مع الواسطه و غیر مع الواسطه را، و در موارد استعمال منصرف است به مع الواسطه هم، یعنی جمع، نه تنها مع الواسطه، اعم از مع الواسطه و بدون واسطه. انصراف به این معنا دارد. منشأ انصراف کثرت استعماله که این مورد قبول همه اصولگینه که کثرت استعمال یک لفظ در یک معنایی موجب انصرافه. در جای خودش در اصول یا جاهای دیگه معمولا مثال میزدیم رو خودمون. الان میگید فلانی چی کاره است؟ میگید طلبه است. طلبه یعنی چی؟ معنای حقیقیش طالب و شیئن. حالا طلبه چیه؟ طلبه ماله، طلبه کاره، طلبه زوجه است، طلبه چنین و چنین، و یا طلبه طلاب، طلبه علم. علمم اعم از علم فقه و اصول و حوزوی یا علوم دانشگاهی. الان در عراق و جاهای دیگر کشورهای عربی به همه دانشجویا میگن طلاب، به همه دانشجوها. یه معنای عام میست. اما در عرف ما چی؟ در عرف ما شده منصرف به یک معنای خاص. طلبه حوزوی هر جای این کلمه گفته بشه در عرف ما و در شهرهای ما این معنا ازش فهمیده میشه. اینو در بحث اصول اون جایی که حالا انصراف رو مطرح میکنن مثال میزدی. بله، اینا میشه موجب انصراف، کثرت استعمال. در اثر کثرت استعمال لفظ طلبه در این معنا حالا شده منصرف به این معنا. برای بیان انصراف موارد زیادی ذکر شد، مثال زده شد، از عرف، از قرآن، از احادیث، که در اینجا این کلمات به اون معنای عام استعمال شده. این مثال ها اون وقت صرفا برای این مقدار بود که بگیم در این معنای عام کثرت استعمال دارد تا بتونیم بر اساس او ادعای انصراف کنیم.
قرینه ما داریم، قرائن داریم در این آیات، در این روایاتی که شما هم فرمودید که بله اینجا آبا موتور عام هست، اما کثرت استعمالی از کجا شما دارید استفاده می‌کنید؟
در اینجا خودتون دارید میگید که استعمال شده، ولی میگید بلقرینه، قرینه هاش کجاست؟
از خود همون روایت.
نه، یا بنی آدم قرینش کو؟ شد یه دی خاصی رو داریم میگید.
یا بنی آدم
هم
معلومه که بنی آدم یعنی کل انسان.
از کجا معلومه؟ تو میگی قرینه داریم، چیه قرینش؟ آه؟
در قرآن به ابوی ابراهیم لقب پدر خطاب.
بله، ولی اونجا چون کثرت استعمال نداره و موردش این چنین، هی آمدن توجیه کردن بله در قرآن هم خودش گفته که این پدرش نبود، عموش بود، اون نیاز داشت به قرینه و بیان. بله اونجا کجا؟ جاهای دیگه، این جایی که مورد استعمال در معنی العامه چیه قرائنش؟
حاجا این کسی وصیت کنه به ولد من فلان چیز رو بدید و هم فرزند داشته باشه هم نوه.
بله.
اینجا ظهور چی هست؟ به کدوم میفهمید؟ به ولد باید بدید. الان کثرت استعمال که میفهمید باید به حد اکثریت برسه.
اگر گفت به اولاد من، اون یعنی چی؟
فرزند.
اون وقت کدوم رو شامل میشه؟
بلا واسطه هم شامل میشه.
اولاد بلاواسطه شامل میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیه وصیت کرد به امیر المؤمنین علیه السلام، یادتونه دیگه، اینا رو دیگه تو منبر گفتید، و بلغ اولاد السلام، به این افتخار میکنید. بله. آیا الی یوم القیامه قرینه بر اولاده یا قرینه بر بلغه؟ قید بلغه یا قید اولاد؟ اولی کلام قید یکیش میتونه باشه. حالا این موارد که تعداد زیادی شمرده شد، من جمله هم روایت محاجه بین حضرت موسی بن جعفر و هارون الرشید که گفتیم مشابه این زیاد داریم. حالا اینو صاحب جواهر نقل کرده و دیگرانم، ولی در کتاب احتجاج روایات زیادی در این رابطه داریم، چون عرض کردیم قضیه بنی عباس افتخارشون به انتساب به پیغمبر بود و حاضر نبودن این افتخار رو برای دیگران تحمل کنن، منکر می شدن که شما اولاد پیغمبر نیستی، به خصوص که اولاد دختریست و دختر و آن شما نمیشه گفت ابن رسول الله. اینو زیاد و مکرر تو محاجات آمده. این موارد خب تا اون اندازه که در متن آمد و بعضی از بزرگان هم تقریر کردن این موارد را با یه اضافه‌ای که فرمودن اعتراض در استعمال پیدا میکنه، اعتراض یکی از علامات حقیقته که باید در این معنا حقیقت شده باشد. در این حال اشکال فرمودم بله این موارد ارث و خمس و چنین و چنان قرینه داریم و ادعای قرینه هم نکردن، بودم اونجا ها مسلمه، اما این جایی که مشکوکه لا یقاس به اون موارد. عرض کردیم این اشکال مشکلون، بحث قیاس نبود، بحث مقایسه نبود که بگیم تعبیر فرق میکنه، بگیم چون در اونجاها سه مورد زکات و خمس و میراث بالمعنی العامه، پس اینجا هم این چنینه. اگر تعبیر استدلال این بود میگفتید این یه مقایسه ایست مع الفارق، اما استدلال حتی به بیان خودتون رو این تعبیر نبود، مقایسه و قیاس نبود که بگیم مع الفارقه و لا یقاس و اینجا به اونجاها، بلکه همه اونا به عنوان نمونه هایی از موارد استعمال ذکر شد تا موجب انصراف بشه یا به تعبیر خودتون به دلیل اعتراض حقیقت بشه. بحث مقایسه نیست تا بگیم اینجا لای و قاسب و اونجاها، بله تازه اینجاها هم چرا لای و قاس؟ چون اینجاها قطعیه. خب قطعیه، دلیل قطعی بودنش چی شده؟ دلیل قطعی بودنش همین هست، قطعیون که مورد رو خارج از بحث نمی کنه. به چه حساب قطعی شده اون موارد؟ نمی دونم که بشه بر این اشکال اتکال کرد و بعدم نتیجه گرفت و فتوا داد و پس لا یجب ولو کان احوت. ما عرض میکنیم نه، مسئله بالاتر از این هاست. این بیانی را که روش اتکال کردیم، این قسمت را، روایات محاجات ائمه با بنی عباس که اونا حساسیت داشتن رو همین کلمات ابن رسول الله و رسول الله و امثال اینها، و اینو میخواستن منکر بشن. امام علیه السلام تو این جایی که این روایتی را که جواهر نقل کرده، خب شاید در این حیث از دلالتش ضعیفترینشون باشه، روایات قویتر داریم، برای اینکه حضرت گفت اگر رسول الله الان زنده بشه و دختر من رو خواستگاری نمی کنه و اگرم بکنه نمیدم، چون حرامه و دختر ولدشه. این بله، هارون ساکت شد، اما در این حال نه، لهو این که بیاد میگه خب بی خود میکنی، اشتباه میکنی، نمیدی، دلیل نشد تو عبارت حضرت. میتونست هارون اینو بگه، چرا نگفت هارون؟ ها؟ الان اگر همینجا به جای هارون رشید آی لطفی بود همینو میگفت. نه خیر، اون دیگه با زن شماست. البته همون استدلال درباره ما هم جاری است، همون استدلال درباره ما هم جاری است. ولی عمده حالا عرض بنده اینه، خوب دقت کنی تو این روایات، این روایت و مشابهاتش، امام ادعا میکنه ما ولد رسول الله، ابن رسول الله، بناتمون بنات رسول الله. هارون ساکت میشه. آیا عرضی که بخواستم اضافه کنم اینه، صرفاً برای این که منصرفون به تعبیر صاحب جواهر در اثر کثرت استعمال و امثال اینها میشون مردده بین دو معنا؟ هارون میتونست منکر بشه بگه نه، معنای حقیقی اینها ولد بلا واسطه است، شما بی خود در این ادعا رو میکنی، بی خود در این ادعا رو میکنی. اما هارون اینو نتونست بگه. چرا؟ چرا؟ بیشتر از شما لااقل تو این مسائل داشت. حالا بحث نفقات براش مطرح نبود ولی تو این لغت و اینها که چرا؟ بله بله. هارونی که داره محاجه میکنه یا روایات بسیاری محاجات مأمون با حضرت رضا و ائمه دیگر، اگر صرف انصراف بود میتونستن منکر بشن، میکنی یه معنای انصرافیست، یه جاهی هرچه جاهی نیست، دلیل ندارید شما که اینجا باشید. ما به این محاجات و مشابهات اینها مطمئن میشیم که این معنا در همون زمان در عرب در لسان به اصطلاح زمان ائمه و امثال اینها حقیقت در این معنای عام بوده که نمیتونستن منکرش بشن، ناچار بودن بپذیرن. اگر به نوعی قابل تشکیک بود تشکیک میکردن، اگر به نوعی میتونستن منکر بشن منکر میشدن. بعدم بخشنامه عمومی حق ندارید به اینا بگید ابن رسول الله، یه مسئله هام اینچنینی را برای اونا بسیار مهم بود این مسئله. بله آقا،
اگر اینقدر واضح بوده حقیقت بوده که مردم ایراد نمی‌گرفتن که چرا به شما میگن؟
مردم نمی‌گرفتن، هارون رشید و مأمون و خلفای بنی عباس و اونایی که روی این موضوع حساسیت داشتن این ایراد رو می‌گرفتن. ها امام هم استدلال می‌کرد اونا بله برای خاطر انکارشون. آدمی که میخواد منکر بشه از یه سنگم آدم میتراشه، ولی وقتی استدلال پاش میاد تو کار ساکتن، نمیتونن جواب بدن. بله بله، اصل شبهش گفت آدمی که گفت یتوسل الى کل حشیش، چیه این مثال معروف؟ یتشبث به کل حشیش، الغریق یتشبث به کل حشیش. بله چه فرمودید آقای مهری؟
فرمایشی که میکنید حقیقت هست، واقعا هم اولاد رسول الله محسوب میشن سادات، اما اگر بخواییم تو عرف عام بریم بچه دختر را خیلی مثلا در باب نفقش مردم زیر بارش نمیرن، نه این منتسبه به پدرش، درست هم این پدر بزرگ دختریه، ولی مردم نمیرن.
ببین آقای مهری، حالا شما یه کسی که اولاد داره، اولاد اولادم داره، نوه هم چند تا نوه داره بزرگ، یه روزی به خانمش میگه امروز عید مثلا چنین، نهاری بپز، همه بچه ها رو دعوت کن. چی ازش میفهمه؟
خب اونم دعوت میکنه.
ها نشد. صبر کن.
اونم دعوت.
خیلی خوب. باب
نفقات.
خیلی خوب. حالا.
باب نفقات خیلی زور میبره.
آقای مهری اینجا وقتی دلیل تمام شد در باب نفقات زور میزنه، زورش میدن.
حالا اینجوری حرف.
خیلی خوب دیگه، وادارش میکنن. بله شما میایین. اینا حالا مسائل بعدی است. اولا در صورت فرد، ثانیاً حالا فرض کنید شما هستید، پدرش هم هست، پدرش هم داره، نفقش بر کی واجبه؟ بر هر دو، هم شما هم پدر خودش. حالا اونجا چیکار بکنیم؟ در این موارد میشه به صورت واجب کفایی امثال اینا. اینا مسائلیست که به دنبالش اینا مطرح میشه. و هذا کله دلیلون بر چی؟
آدم همه این فرمایش
دلیلون بر چی؟
نه حالا این آقای لطفی ما با هم حساب داریم، اما باور بفرمایید که عام اینه میگه خیلی زور میبره که بچه ی دختری را انسان بخواد پرت سر بره.
خب زورش میدن دیگه، اون که بحثی نداره که این که گفتی بحث به اصطلاح قانون و حکم شرعه. خیلی از احکام شرع ممکنه برای کسی یکی قابل تحمل نباشه و زور ببره. سر تا سر عمرت که از مردم خمس و زکا به سهم امام میگیری، این زور نیست؟
آخونده میگیرم، ما فقط اسمشون
آخونده. نه شما آخون نیستی؟
نه اون شیخا منزبه.
شما که دیگه بدتر، هم خمسشون زکات به سهم امام شو میگیری، هم خمسش رو بیشترتر. فرقی نمی کنه. اینو حالا داشتم لابلای کلامم یکی دو جمله گفتم. ابن داریم، ولد و والد داریم، همه اینها در استعمالات این چنین هست. ولد رسول الله اونجا هم هست به همیشه. بنابراین ما با ذمیمه این مقدمه زیل بحث دیروزمون، با ذمیمه این مقدمه روایات محاجات مدعی هستیم که اصلا این کلمات حقیقتون در معنی العام و جایی که برای شخصی اولاد طبقات بعدم باشه، هر وقت کلمه ولد رو بگه شامل همش میشه، مگر بعد قرینه بیاره بیاد دیگه نه ولد بچه های بلا واسطه. کلمش حقیقت در این معنای عام فلایم بغل اشکال در عموم وجوب نفقه در این و این علا و این نزل در این دو مورد، این قابل اشکال است. این بحث تمام. ذیل این مسئله دو جمله تو متن ذکر فرمودن. یک، ولا یجب على غیر العمودین من الاقارب، نسبت به غیر پدر و مادر اقارب دیگر نه واجب النفقه نیستن. عمو، دایی، دایزاده، خالزاده، امثال اینها، اینها جز اقاربن، جز بستگانن، ولی اینها واجب النفقه نیستن. اولا لعدم دلیل علا وجوبهی فالاصل البراءه، این اصل. علاوه بر این تو همین روایاتی که خوندیم دلیل داشتیم بر نفی وجوب در این گونه موارد. در روایت زید شهام فی الزکات انه یعطا منها الاخ والعم والعمه والخال والخاله، اینا رو میشه از زکات بهشون داد. معناش این بود طبق اون اصلی که صاحب جواهر اضافه کرد و حسن که اینا واجب و نفقه نیستن، اینها رو میتونه از زکات بهشون پرداخت بکنه، اینا واجب و نفقه نیستن. وقتی اینا واجب و نفقه نیستن که اقرب الاقارب از پدر و مادر که بگذریم، نزدیکترین بستگان اینایی هم که اینجا اسم برده شده، برادر و خواهر و عمو و عمه و خاله و خال و دایی، اینا اقرب الاقارب. وقتی اینها واجب النفقه نیستن، فسایر الاقاربه به طریق الاولا. پس این روایت هم یدل، ولو روایت ضعیفت و سند، اما عمد لسان حصر در اون روایات عمودین و الولد چند تا روایت. سوال: من الذی یجبر علی نفقته؟ در جواب این امام: عمودین و الولد. در مرسل جمیل صراحتن اونجا حصر ذکر میکنه: لا یجبر الرجل الا على نفقت الابوین والولد، کاملا و صریحا منحصر در این دو مورد میکنه. معنیش اینه که نه، این موارد و اقربای دیگر اینا واجب النفقه نیستن. روایات بسیاری در باب 13 و 14 مستحقین للزکات مشابه همین روایت زید شهام داریم، ولو این سندش ضعیف بود، اما مشابه این روایات متعددی در باب 13 و 14 مستحقین للزکات همین مضمون درش هست که می شود زکات به انواع این اقربا داد، عمه و خاله و دایی و چنین و چنان. و اینا یدل بر این که نه، پس واجب النفقه فقط عمودین و دیگه این اقربا دیگر واجب النفقه نیست. بله، در ذیل می‌فرماید: و ان استحب خصوصا الوارث من، نسبت به سایر قمخیشا مستحب است یه اعطایی بشه، خصوصا الوارث من، اگر اونها هم نیازمندن، فقیرن، شما داری انشاءالله. مستحب است، واجب نیست برای نفقه اونها، ولی دادن نفقه اونها مستحب است برای شما. مستحب است یه وقتی در این حدی که میگیم کار خوبیه، این که نیاز به دلیل نداره، در غیرش هم خوبه. یه آدمی که ایش نسبت هم با شما نداره، میبینی فقیره، برای خودت قرار میذاری یه ماهونهی بهش بدی که خرجشو بگذرونه، کار بسیار خوبیه. خب اون که بحثی نیست، اما داریم میگیم مستحبه، یعنی داریم نسبت به شرع میدیم، یعنی میتونی درش قصد قربت کنی. این به چه دلیل؟ این دلیل میخواد، انتصابش به شرع دلیل میخواد، بی دلیل نمیشه گفت. دلیل این مطلب دو روایت سابقا خوندیم ضمن روایات. بله آقا، به عموم احسان، به عموم احسان، نه به خصوص اون مورد. بله، دو تا روایت داشتیم، روایت حلبی سه تا روایت از حلبی نقل کردیم. روایت اولش که مستند این مسئله بود، من الذی اجبر علی نفقته قال الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغیر والوارث الصغیر، کسی که در طبقات ارث قرار داره و حالا صغیره، طبعا درآمدی نداره، نفقه او روایت میگه اجبره چون واجبون. در روایت دیگر حلبی که عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه، روایت اول از صدوق بود به اسناد صحیح، روایت دوم عبدالرحمن ابن حجاج عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوارث الصغیر یعنی الاخ و ابن الاخ و نحوه، که عرض کردیم علل قاعده در این روایت هم اون صدر رو داشته و لای مرتبه یعنی به کجا میخوره و الوارث و صغیر عطف بر کجاست، خب اون صدر رو چند نداشته و اینجا نیاوردن. صاحب جواهر این دو روایت رو در متن جواهر زمیمه همش کرده، یکیش کرده، نه دو روایته از دو راوی به اصطلاح، البته هر دو از حلبی نقل کردن. خب این دو روایت میگه والوارث الصغیر، کسی که در معرض ارث ولو والدین نیست، ولدم نیست، اما از طبقات ارث و حالا صغیره، خودش درآمد نداره، روایت ظاهرش اینه که اینم واجب النفقه است. اما وقتی این روایت رو جمع میکنیم با روایات گذشته ای که منحصر میکرد انحصاراً در والدین و الولد، مفهوم اونها معارض میشه با این روایات، با این دو روایت یا یک روایت، و نتیجتاً در این تعارض یوجب و حمل این روایت را علی الاستحباب، و بر اساس این فرمودن و ان استحب خصوصا الوارث، بله مستحب است نسبت به همه اقربا از باب عموم نیکوکاری و حسنات، و در این خصوص به دلیل این دو روایت بعد حملش بر استحباب به تعارض با اون مفهوم اصل.
چرا اینو تعمیم به دخترای خواهر نمیدید؟
چرا؟ کسی نگفت از اولی منحصر که شما میگید تعمیم بدید.
ابن الاخ،
بنت الاخ، بنت البنت الاخ و همچنین همه اینها. خب این مسئله اول القول فی نفقت الاقارب تمام. چرا؟ بله در جمع یحمل علی الاستحباب، سه دفعه چهار دفعه کجایی؟ ها رفتی حجت؟ بله آقا،
باب 12 استحباب نفقه من عدم مسئولین الاقارب،
بله همین روایات، بله بله
بله بعد این دوجه هست و بعدیش نیست،
بله اونی که توش زوجه نیست حسرم نداره، اونی که حسر داره ببین اون توش زوجه هم بود و از زوجه
نه زوجه نداره.
چرا؟
حسر زوجه رو نداره.
اون رو همون روزی که روایت رو میخوندیم اگه یادتون باشه اونجا گفته شد که در زوجه، چون اصلا قضیه نفقهش بالاتره، دینون ولذا او مفروضه در این روایات. این سؤال و جواب و من الذی اجبر علی نفقته و امثال اینها که انگار یک حکم تکلیفی اجبره که حالا اگر نداد معصیت کرده ولی کسی چیزی ازش طلبکار نیست که بعد از 20 سال بیاد اون به سلم کس بیاد مطالبه کنه اون نفقه رو. زوجه چرا؟ از این جهت زوجه مفروغ عنه و از این جهت گاهی متعرض نشده. بله آقا؟ صغیر نه، صغیرش رو میگید یا وارثش رو میگید؟ صغیرش، صغیرش فرض کرده درش فقر را. صغیر، کبیر اگر باشه حالا ممکنه خودش بتونه تکسب کنه و امثال اینا و دیگه شرح لازم داره که بعدن خواهیم گفت، اما در صغیرش کنه اینو مفروض گرفته که فقیرون.
نه
مفروض ملازمشه، عنوان ملازمه در اون سمی. خب چی؟
استناد کرد برای استحبار
در چی؟
به این مورد
ها
سقیق رو
خب
مستحبش رو فرمودی دلیل خاص بود، چرا به اون عمومات نشه استناد کرد؟
میشه ولی به این مسئله اونو در عنوان عمومات بگید برای هر فقیری این احسان بسیار خوبه و مستحبم هست. خب. اون به جای دیگر، نه به این عنوان این بحث نفقه، اون احسانه، نفقه دادن به عنوان نداره. بله اینجا دیگه. خب مسئله اول که عنوان بحث بود تمام، حالا از اینجا به بعد مسئله دوم و سوم و بعد میرن تو شرح این مطلب که حالا اولا اشترط فیه الفقر و کذا فردا تولد حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه. معمولا در عموم ولادت های ائمه جز تعطیلات به حساب نمیاد، جز در دو سه مورد، تولد امیرالمؤمنین، تولد پیغمبر که همراه با تولد امام صادق سلام الله علیه و تولد سید الشهدا و تولد حضرت ولی عهد سلام الله علیه 15 ماه. این چهار تا تولد اینها جزو تعطیلات رسمی حوزه و سنتی حوزه از قدیم بوده، اما حالا میبینم خیلی از دوستان تولد از عباس هم کاملا یادشونه. میخواید بگید چی؟ به یک کسی گفتن 12 امام تو بشمار، شمرد از ابوالفضل هم جزء شمرد، بعد شد 13 تا، یکی اضافه اومد، گفتن این که شد 13 تا کدومش نیست؟ حضرت عباس گفت نه اونو دست بهش نزور، از این تقینقی ها یکی کم کن. بله تولد از ابوالفضل البته معمولا جزء تعطیلات رسمی حوزه نیست، ولی حالا امسال با این گرفتاری ها علاوه بین و تعطیل این قرار گرفته، انشالله شنبه بیاری خدا.